اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن دائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ممانعت از نقل حدیث و انتشار سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم را در عصر سه خلیفه مطرح شد و اشاره هم شد که بعد از روی کار آمدن امیرالمومنین سلام الله علیه تازه امثال ابن عباس و ابو هریره شروع کردن به نقل حدیث و برای شما عرض کنم فتوا دادن. و من همینجا یک نکته ای رو اشاره کنم که از امیرالمومنین سلام الله علیه روایتی است که از علی بن ابی طالب هست سلام الله علیه. نوبت به امیرالمومنین میرسد، میفرماید قید العلم. قید العلم دو مرتبه، علم را مقید کنید، ببندید. در بعضی از روایت داره که قید العلم بالکتابه، علوم را که یک بخشش مربوط به حدیث نبوی هست اینها رو بردارید، مقیدش کنید و بنویسید. تقیید العلم، خطیب بغدادی، صفحه 89-90. یک روزی حضرت فرمود من یشتری منی علمن به درهمن. شما باید مقایسه کنید دوران امیرالمؤمنین رو با سه خلیفه قبلی. چه کسی هست علم را از من به یک درهم بخرد؟ حارس اعور همدانی میگه ذهبت و فشتریت و صحفن به درهمین. یک کتابی در دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، این را من به یک درهم خریداری کردم آوردم. راوی میگه فکتب له علما کثیرا. امام صادق از امیرالمؤمنین از نبی مکرم اذا کتبتم الحدیث فاکتبوه به اسناده. چقدر زیباست، میگه نه تنها حدیث رو بنویسید بلکه سند حدیث رو هم بنویسید، روایت رو مرسل ننویسید. فإن یک حقا کنتم شرکاء فی الاجر، اگر چنانچه این روایت حق باشد با تمام کسانی که این روایت رو از نبی مکرم نقل کردن در عدلشون شریک هستید. و این یکو باطلن، اگر این روایت دروغ باشه کان وزره علی، گناه این روایت بهده کسی است که به دروغ از پیغمبر نقل کرده. چقدر زیبا قشنگ. خب شما این رو بگذارید کنار کاری که جناب ابوبکر میکنه، تمام احادیث رو جمع میکنه میشه 500 تا آتش میزنه، دستور میده کسی حق نقل روایت نداره. عمر میاد دستور میده تمام کتابهایی که هر کس نوشته حدیث بیارن، آتش میزنه، بخشنامه صادر میکنه، نمیدنم صحابه این حدیثکم شر الحدیث و کلامکم شر الکلام، زندانی میکنه. و همچنین عثمان. شما این موارد رو برای شما عرض کنم نگاه بکنید کاملا مشخصه. اینم همه از منابع اهل سنت ما آوردیم. ادب العلم املا و الاستملا مال سمعانی جامع الصغیر هست، مال سیوطی، کنز الامال متقی هندیه برای شما عرض کنم و افراد دیگر. امام مجتبی سلام الله علیه فرزندانش و برادرزاده هاش رو جمع میکنه، میگه یا بنی و بنی اخی، یا بنی ابنا اخی، انکم صغار قوم، شما الان کوچک هستید، یوشکو انتکون کبار آخرین، در آینده بزرگ قبیله های دیگر خواهید بود. فتعلم العلم، دنبال علم بروید. فلم یستطع منه منکم من یروی فلیکتب ولیضعه فی بیته، اگر نمیتونید مطالب رو دریابید، معنای حدیث رو هم نمیفهمید، اینها را بنویسید تو خونه هاتون قرار بدید. در آینده میتوانید چکار کنید؟ از اینها استفاده کنید. باز کتاب تقیید العلم خطیب صفحه 91، کنز الامال متقی هندی جلد 10 صفحه 153، سنن دارمی جلد اول صفحه 130، جامع و بیان العلم ابن عبدالبر جلد 1 صفحه 99، العلل و معرفت الرجال جلد 1 صفحه 412. خود ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین باز می فرماید علیکم به درایات لا به روایات. ببینید چقدر جمله طلاییه. تلاش کنید حدیث شناسی یاد بگیرید، نه حدیث نقلی و حدیث گویی. فقط نقل حدیث ارزش نداره که قال رسول الله مثلا فلان، قال رسول الله فلان، قال. نه، ببینید اصلا اضافه از خود نقل حدیث فقه الحدیث یاد میگیرید. درایت الحدیث یعنی فقه الحدیث، بحث دلالی، بحث صدوری و غیره، یعنی آنچه که متعلق به حدیثه و هدف از نقل این حدیث چه بوده، نبی مکرم برای چه این حرف رو زده و چه هدفی داشته، این روایت به چه اموری دلالت می کند. اینا همه مربوط به درایت الحدیثه. بهار جلد 2 صفحه 160. یا مثلا همت السفهاء الروایه، سفیهان فقط نقل روایت می کنن، و همت العلماء الدرایه، این علما هستند که فقه الحدیث دارن و درایت الحدیث دارن. یعنی در حقیقت با این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه میگه اصلا رویکرد حدیثی در میان ما باید یک رویکرد علمی باشد، نه فقط نقل حدیث خشک خالی. بله، همینطوری برن بالای منبر یا کتاب بنویسن شروع کنن فقط حدیث را آوردن، یعنی داره فقیه پروری میکنه امیرالمومنین. میگه باید کسی که روایتی رو نقل میکنه دقت کنه در اون روایت که آیا واقعا صحیح هست یا صحیح نیست، دلالتش چیه، ناسخ، منسوخ، عام، خاص، مطلق، مقید، تمام اینها میشه چه درایت الحدیث. ولذا میگه همت السفهاء الروایه و همت العلماء الدرایه، ارشاد القلوب جلد صفحه 14، بهار جلد 2 صفحه 160. یا از امام صادق سلام الله علیه حدیث تدریح خیر من الف تروی، اگر یک روایت با درایت باشد، یک روایت با فقه الحدیث باشد، بهتر از هزار روایت فقط نقل حدیث باشد. یعنی یک روایت رو بنشینید، بحث کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید و ببینید اگر چنانچه عام هست، خاصی هم دارد، برایشون تخصیص داده باشد، مطلق این روایت مخصصی هم دارد یا ندارد، یا این خاص روایت دیگری هم اطلاقش گذشته نگذشته. اینها را اگر بدانید یک روایت این چنینی، بهتر از هزار روایت خالی که انسان فقط بنویسه بره. ولا یکون الرجل منکم فقیها، ببینید داره میگه شما باید فقیه باشید، تفقه در روایت بکنید، مجتهد باشید، حتی یعرض معاریض کلامنا. شما تا مادامی که فقیه نباشید نمیتوانید اون مغز کلام ما و مفهوم کلام ما و هدف صدور روایت ما را نمیتونید بفهمید. و این الکلمت من کلامنا لتنصرف علی سبعین وجهن. چه بسا روایاتی که ما صادر می کنیم 70 وجه و 70 نوع دلالت داشته باشه. بهار الانوار جلد 2 صفحه 184. یا بنی امام باقر سلام الله علیه می فرماید اعرف منازل الشیعه علی قدر روایتهم و معرفتهم. ارزش شیعه را شما از اینجا بفهمید که اینها چقدر روایت نقل کردن و چه معرفتی هم بر روایات داشتن. فإن المعرفة هي الدراية للرواية. شناختن حدیث است که درایت برای انسان میاره و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان. این درایت در روایت فقه الحدیث و فهمیدن معنای کلام معصوم و هدف از صدور این روایت است که مؤمن را به بالاترین درجات ایمان میرسانه. یا مثلا در بعضی از موارد هست که امام صادق میفرماید لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن و السنه. از ما حدیثی را قبول نکنید مگر اینکه موافق قرآن و سنت باشد. او تجدون معه شاهدن من احادیثنا المتقدمه. میگه ملاک این که آیا این روایت از ما صادر شده یا نه. حتی میگه و هر روایتی به گوشتون رسید که ما گفتیم بلا فاصله نگید امام صادق این طوری گفته، امام باقر این طوری گفته. چون یک سری افراد سودجو و فتنگر افتادن از قول ما روایاتی نقل می کنند، حالا یا برای این که خودشون رو عالم نشان بدن، خودشون رو برای هر موضوعی خروسی بانگ می زنه. بل امام صادق فرمود در هر خانه‌ای که خروس بانگ بزنه چنین چنان می شه. مرغ تخم کرده اومده دارد برای شما هم سر صدا را. بله امام باقر فرمود تو هر خانه ای که مرغ بعد از تخم زدن چنین، مثل همون قضیه من اکل بسل مکه به اکه، هر کس فلان بقول پیاز را در فلان جا بخورد چنین چنانه. این طور افراد یک سری هستن برای سود خودشون، یک سری هستن برای اینکه اظهار لحیه کنن که بله ما هم در این زمینه دستی بر آتش داریم، با امام مرتبط هستیم. یک سری نه، اینها اصلا عداوت با اهل بیت دارند. اینها اجیر حکومت هستند که بیان روایاتی رو از قول ائمه جعل کنند، اون حیثیت پاک ائمه را در جامعه مخدوش کنند. مثلا در همین روایتی که هست که برای شما عرض کنم در رابطه با قبایل و غیره، لا تعامل الاکراد فانهم طائفه من الجن کشف عنهم الغطاء. با کردها معامله نکنید، حدیث دروغ، حدیثی که آدم شک نمی کنه که این از امام صادر شده باشه. بله با کردها معامله نکنید. چرا؟ چیزم اضافه میکنه، تازه هم دروغ روایت نقل میکنه، همچه جمع زیبش اضافه میکنه. فا این نام طائفتون من الجن کشفن هم الغطا. این اصلا کردها همه قبلا جن بودن، پرده از روی اینا برداشته شد، حالا خوب شدن که میمون بودن مثل داروین که تمام انسانها را خلاصه برد به جد اعلایش به میمون رساند. خب ببینید این روایت اصلا ما کاری نداریم که راوی چی هست و چی نیست. خود این روایت داد میزنه من دروغم. قرآن میگه اینا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب این معیار قرآنیه. این روایت دروغی میگه نمیدونم با کرد معامله نکن فانهم طائفه من الجن، نمیدونم در خوزستان ساکن نشید، اینها آدمهاش آدمهای نادرستی هن. لا تزوج الخزر، با شمالی ها ازدواج نکنید. نمیدونم چنی یک هر کدامی از این قبائل برای اینکه عداوت اهل بیت را در میان قبائل بیشتر کنن و مردم را نسبت به ائمه علیهم السلام بدبین بکنن، در ذیل همین روایتی که هست لا تعامل الاکراد، مرحوم مامغانی رضوان الله تعالی علیه در تنقیح المقال داره، در سند آقا اسم راوی الان یادم نیست، میگه این آقا مأمور بود از طرف حکومت بیاد مطالبی از امام صادق در میان مردم منتشر کند و مردم را به امام صادق بدبین کنه. ولذا می فرماید لا تقبلوا علینا حدیثاً، هیچ حدیثی را از ما قبول نکنید، از ما روایتی نقل کردن بلا فاصله نرید بالا منبر بگید امام صادق فرموده، مگر اینکه این روایت ما یک موافق قرآن باشه، اگر مخالف قرآن بود این را نپذیرید، موافق با سنت باشد، سنت صحیحه، یا نه او تجدون معه شاهدن من احادیثن المتقدمه. خب در زمان آقا امام باقر در ابتدا معمولا این دروغ پردازها نبودن، اینهایی که دکان باز کردن مثل مغیرت ابن سعید و بنان و برای شما عرض کنم و اینها در اون ابتدا نبودن، نه بعد از اینکه ائمه امام صادق و امام باقر یک شهرت جهانی پیدا کرد و این شهرت برای حکومت ها قابل تحمل نبود، این علق مزغه ها را درست کردن، این جانورها را تحریک کردن که بیان از امام صادق سلام الله علیه مطالبی به دروغ نقل کنن، موقعیت علمی، موقعیت سیاسی، موقعیت اخلاقی این بزرگواران را در میان مردم زیر سوال ببرن. بعد حضرت میگه فَإِنَّ الْمُغَيْرَةَ ابْنَ سَعِيدِ لَعَنَهُ اللَّهِ، مغیرت ابن سعید که خدا او را لعنت کند، دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، آمده کتابهای اصحاب پدرم را گرفته و در درون اونها مطالبی اضافه کم کرده، یعنی مشخص مأموریت داره، فرض بیار کتاب زراره را ببیند، محمد ابن مسلم را ببیند، جابر ابن یزید جوفی را ببیند. خب اون زمان که چاپخانه نبود که یک جا بیان 5000 نسخه 3000 نسخه چاپ کنن در میان مردم منتشر کنن، اون زمان یک افرادی بودن کارشون نوشتن بوده، استنساخگر بودن، یه پولی میدادن آقا این کتاب رو بردار شما استنساخ کن، اینجا می مطلب رو اضافه کن، این مطلب رو از اینجا کم کن، چون اون آقا داره پول میگیره، فقط به پول نگاه میکنه، اون آقایی که پول میده هر دستوری بده انجام میده، در غیر این صورت دیگه دکان اینها بسته میشه. حضرت میفرماید مغیرت ابن سعید در کتابهای اصحاب پدرم دست برده، ببینید کاملا قضیه حساب شده هست، نه اینکه بیاد فقط یک روایتی رو از قول امام نقل کنه، نه، روایت هایی که تدوین شده و به صورت کتاب در آمده در این کتاب ها هم میان تصرف میکنن، زیاده کم میکنن. مرحوم مامغانی داره که فإن مغیرة ابن سعید وضع ما یقرب من 100,000 حدیث، فقط همین بابا که مورد لعن امام صادق سلام الله علیه میگه نزدیک 100,000 روایت جعل کرده. خب ببینید یکی از شاهکارترین کاری که ائمه علیهم السلام کردن در عصر تدوین حدیث، این افراد رو معرفی کردن به مردم. الان شما برید همین مغیرت ابن سعیدی که 100,000 روایت جعل کرده در کتب اربعه و غیره، ببینید آیا به اندازه 5 تا روایت از این اومده؟ به اندازه 5 تا روایت در کتب اربعه از مغیرة ابن سعید نیست، یعنی از 100,000 روایت حتی یک درصد هم در کتاب ها نیامده. ائمه علیهم السلام آمدن چهره های اینها را معرفی کردن به مردم و اینها را کاملا برای مردم توضیح دادن، با این که ائمه علیهم السلام مظهر رحمت الهی هستند. شما ببینید اون بابایی که میاد نسبت به امام مصطفی اهانت میکنه، جسارت میکنه، به حضرت زهرا جلوی چشمش اهانت میکنه، او را مورد محبت و نوازش قرار میده. برادر شامی گویا احساس میکنم غریبی، اگه خونه نداریم ما یک جایی برای پذیرایی داریم، اگر نهار میل نکردیم ما خونمون زور یا آبگوشتی درست کردیم بیایید با هم بخوریم. از نظر لباس اینا میبینم خیلی وضع لباست خوب نیست، ما میتونیم لباسهای نو هم به تو بدیم. امامی که اینقدر نسبت به یک ناسبی محبت داره ولی به بحث شریعت میرسه، به بحث سنت میرسه، به بحث دین میرسه با این دین فروشا، میگه لعن الله مغیرت ابن سعید یا لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه تتبع من کل لعنت الف لعنه. خدا یونس ابن زبیان را لعنت کند هزار بار، از هر لعنتی هم هزار شعبه از او متولد بشه. خب این بحث بحث شریعته. به قول یکی از این بزرگان میگن، کسی اعتراض کرد آقا این علم رجال علم منهیه، شما چرا دنبال علم رجال میرید؟ آقا فلانی کذابون، فلانی وزاون، فلانی سگتون، شما دارید با آبروی افراد حداقلش غیبتیه. خب فلانی کذاب، الان شما بیای بگی آقا فلان مغازه‌دار کذابه، آیا این غیبتی یا نه؟ گفت بله. خب اگه فردای قیامت خدا ازت سوال کنه که چرا دنبال لغزش های مردم بودی؟ خب بله من جواب میدم خدا یا برای حفظ دین تو دنبال لغزش های اینها بودم، چون در دوران امر که آبروی رباط را حفظ کنم یا دین تو را حفظ کنم، حفظ دین تو به مراتب اولا بود از حفظ آبروی این راوی ها. ولذا میبینید امام علیه السلام کاملا میان روی خیلی از قضایا دست میگذارن روش، افراد ماجراجو را و فتنگر را، افرادی که اجیر شدن برای حکومت ها یا افرادی که اسیر هوای نفس هستند و در جامعه مطالبی را به نام شریعت منتشر می کنن، این شریعت باید حفظ بشه. یکی از وظیفه و شؤون امام حفظ شریعت هست، که در اون روایت هست در هر عصر یکی از اهل بیت من هست که تحریف برای تحریفگران را در هر عصری جلوگیری می کنن و شریعت را از دچار بر انحراف جلوگیری می کنن. و روایت خیلی عجیبی از امیر المؤمنین سلام الله علیه که به نظر من باید با طلا نوشته بشه، یعنی این روایت امیر المؤمنین را شما یک جا بگذار، آنچه که ما در این دو سه هفته از خلفا نقل کردیم در یک طرف دیگر بگذار. می فرماید این فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا، آنچه که در میان مردم از نبی مکرم منتشر شده هم روایات حق هم روایات باطل، هم روایات راست هم روایات دروغ، و ناسخن و منسوخن، هم روایات ناسخ در دست مردمه هم روایات منسوخ. همونطوری که کلام خدا ناسخ منسوخ دارد، کلام پیغمبر و کلام عمم ناسخ منسوخ دارد. و عامن و خاصن، یک جمله عامی در میان مردم هست و یک جمله خاصی هم هست. امام فرمود که علیکم بالدرایه لا بالروایه، یعنی این و محکمن و متشابهن، محکماتی که دلالتش واضحه، متشابهاتی که یا زوبجوه یا دلالتش واضح نیست در میان مردم هست، و حفظن و وهمن، یک روایاتی است که مردم کاملا به دقت اونها را یادداشت کردن، عین کلام پیغمبره. یک جایی نه، برای شما عرض کنم، دچار توهم شده، نفهمیده چه بوده چه نبوده، بر مبنای برداشت ذهنیش برداشته نوشته. وقد کذب علی رسول الله علی عهده، در زمان خود نبی مکرم بر خود پیغمبر دروغ بستن. حتی قام خطیبن فقال ایها الناس قد کثرت علی الکذابه، تا اینکه پیغمبر خطبه خواند و گفت مردم دروغگویان بر من بیشتر شدن. یعنی این گرفتاری فقط مال زمان ائمه نبود، زمان خود نبی مکرم هم افرادی از قول پیغمبر مطالبی را به دروغ نقل می کردن و پیغمبر خطبه خواند و فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس بر من دروغ ببندد جایگاه خودشو در آتش فراهم ببیند. ثم کذب علیه من بعده، بعد از پیغمبر هم این دروغ ها زیاد شد. و اینما اتاکم الحدیث من اربعه لیس لهم خامسون، هر روایتی که شما میبینید این روایت چهار صورت برای شما نقل شده، چهار وجه دارد. رجل منافق یظهر الایمان، افرادی هستن منافق به تظاهر به ایمان میکنن، متصنع بالاسلام، داره خودش رو مسلمان جلوه میده. لا یتعثم ولا یتحرز، نه از گناه اجتناب میکنه و نه اصلا خودش رو احساس مشکل میکنه میبینه، یعنی اینکه خودش رو در تنگنا ببینه دروغ نقل کنه نیست. ولا یتحرز ان یکذب علی رسول الله متعمدن، اصلا ابا ندارد بر اینکه بر پیغمبر دروغ ببنده. فلو علم الناس انه منافق کذاب لم یقبلوا حدیثه، اگر مردم بدانند که این منافق کذاب حدیث او را قبول نمی کنند. ولم یصدقوا، و او را تصدیق نمی کنند. بلکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله، بابا این صحابی پیغمبره. و رعاه و سمع من و اخذ عن، صحابه بینید پنبه همه را علی داره میزنه. این که نمیدونم چون صحابه پیغمبر هست و صحابه پیغمبر همه عادل بودند و چنین و چنان، و اگر ما حدیث صحابه پیغمبر رو زیر سوال ببریم شریعت از بین رفته، قرآن را همین ها. منیم دیروز بود من یکی از همین حضراتی که لا تایلات می بافه مثل عثمان الخمیس که نواری رو کم این هفته گذشته توی یکی از این شبکه های وحابی مطرح کرده بود، برای من آورده بودن داشتم گوش می کردم. بله این شیعه ها صحابه را که زیر سوال می برن، اینا هدفشون صحابه نیست، اینا مال اسلام را از بین ببرن، دین را می خوان نابود کنن، هدف اینها مبارزه با دینه. خب بابا این دین رو کی نقل کرده برای ما؟ صحابه. قرآن رو کی نقل کرده برای ما؟ صحابه. صحابه رفت زیر سوال، قرآن هم رفت زیر سوال دیگه. صحابه رفت زیر سوال، شریعت هم رفت زیر سوال. شیعه با شریعت مشکل داره نه با صحابه. چندین بارم این آقا این رو برای شما عرض کنم تکرار میکنه. امیرالمؤمنین کاملا همه چرا روشن کرده. یکی از این آقایان علمای مثل کتابی نوشته به نام النفاق والمنافقون، کتاب خواندنی، یا نمیدونم تو اینترنت هم گذاشتن یا نه، آمده ثابت کرده از 30 جزء قرآن 10 جزءش درباره منافقینه، یعنی 1/3 قرآن در رابطه با منافقینه، 1/3 قرآن. خب این منافقین از زمین که نروییدن، از آسمان هم که نباریدن، اینها در میان صحابه بودن، جلوی چشم پیغمبر بودن اینها. علی حال امیر المؤمنین میگه مردم اگر بشناسن اینها را فریب اینها را نمیخورن، ولیکن میگن این صحابی پیغمبر بوده، پیغمبر رو دیده، از او شنیده، عقص کرده. و هم لا یعرفون حاله، و حالا که خدا از اینها خبر داده و توصیف منافقین رو در قرآن آورده، و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولوا تسمع لقولهم. پیغمبر، اینها یک آدم های ظاهر و صلاحی هستن، ریشی و پشمی و تسبیحی و عبایی و قبایی و غیرهی، و اینها ظاهرن برای شما عرض کنم تعجبه که اجسامهم، یعنی آدم های ظاهر و صلاحی است که اصلا دارم شک نمی کنیم بابا دروغ میگه، و اگر حرفم بزنه یک طوری حرف میزنه که طرف 100% قبول میکنه. بعد امیر المؤمنین می فرماید ثم بقوا بعده، این منافقین عصر پیغمبر بعد از پیغمبر باقی ماندند. دیگه اینجاش دیگه معنا کردنی نیست. فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار بالزور والكذب والبهتان. یا حالا چیه؟ میگن المعنا فی بطن شاعر. امیر المؤمنین میگن علیکم به درایه، دیگه اینجا درایت میخواد که باید چندین ساعت فتقربوا الى ائمه الضلاله و دعات الى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الاعمال. اینها را اصلا در سر قدرت آوردن بدبختانه، و حملوهم على رقاب الناس. شما ببینید در زمان خود جناب خلیفه دوم یکی از اشکالاتی که به جناب عمر میکنن، میگن تو آمدی منافقین را در سر قدرت گذاشتی، در سر مسند گذاشتی، داری از منافقین استفاده میکنی در حکومتت. اینها یه مقداری درده. از اونها ایست که برای شما عرض کنم حرف زیاد داره، خیلی عجیبه. خود عبدالملک ابن عبید نقل میکنه از عمر ابن الخطاب نستعین به قوت المنافق و اثمه علی. اینم از اونهاش که نمیشه معنا کرد. آیا پیغمبر هم کان یستعین من المنافق و میگفت گناهش به گردن خودش؟ کی نقل میکنه؟ ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 در مصنف جلد 7 صفحه 269. حذیفه صاحب سر پیغمبر اعتراض میکنه به خلیفه، انک تستعین بالرجل المنافق بالرجل الفاجر. بعد گفت انی لا استعمله، لا استعین بقوته ثم اكون على قفائه. من از اینها استفاده میکنم و مراقبشون هم هستم. حالا چیه قضیه؟ برای شما عرض کنم اینجا امیرالمؤمنین داره ثم بقوا بعده فتقربوا الى ائمه الضلاله و الدعاء الى النار فبلوهم الاعمال. این منافقین رو بر سر قدرت آوردن و حملوهم على رقاب الناس و اکلوا بهم الدنیا. اصلا به سبب این منافقین خلاصه منافعی هم به جیبشون رفت. و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من اسم الله. کافی جلد اول صفحه 50. و السلام علیکم و رحمت الله.